در ضمن با توجه و کنجکاوی خاصی به هر یک از چهره ها می نگریست و منافع و نتیجه امکان نزدیکی با هر یک از ایشان را می سنجید. در مکانی که به وی نشان داده شد در کنار الن زیبا نشست و به گفتگوی عمومی گوش فرا داد. کاردار دانمارک می گفت وین اساس قرارداد پیشنهاد شده را به اندازه‌ای خارج از حدود امکان می‌داند که شاید با یک سلسله از درخشان‌ترین کامیابی‌های متوالی نیز وصول به آن امکان پذیر نخواهد بود و وسائلی که بتواند این کامیابی‌ها را برای ما تحصیل کند قابل تردید است. بیان اصلی کابینه وین چنین است. مردی که افکار عمیق داشت با لبخند ظریفی گفت چه تردید چاپلوسانه ای. مورتومار گفت باید میان کابینه و امپراتور اتریش فرق گذاشت. امپراتور اتریش هرگز نمیتواند چنین اندیشه ای داشته باشد، اما این کابینه است که این سخن را میگوید. آنا پاولونا وارد گفتگو شده گفت آه ویکونت عزیزم، اروپا هرگز متحد صادق ما نخواهد بود. پس از آن آنا پاولونا رشته گفتگو را به شجاعت و ثبات قدم قیصر پروس کشید تا بدین وسیله بوریس را وارد معرکه کند. بوریس به انتظار نوبت خود با دقت تمام به سخنان گویندگان گوش می‌داد، اما در این حال فرصت داشت که چند مرتبه به همسایه خود الن زیبا که با لبخند از نگاه آجودان زیبا و جواب استقبال می‌کرد بنگرد. کاملا طبیعی بود که آنا پاولونا در میان گفتگو از وضع پروس از بوریس خواهش کرد داستان مسافرت خود را به گلوگو حکایت کند و وضع قشون پروس را توصیف نماید. بوریس بدون عجله با زبان فرانسه خالص و صحیح جزئیات بسیار جالبی درباره قشون و دربار نقل کرد. ضمن صحبت با کوشش زیاد از اظهار عقیده خود درباره آن واقعیات که شهر می‌داد پرهیز می‌کرد. مدتی بوریس توجه همگان را به خود جلب نمود و آنا پاولونا دریافت که سرگرمی جدیدی را که به میهمان عرضه شده با خرسندی و رضایت قبول شده است. الن بیش از همه کس به داستان بوریس ابراز علاقه می کرد و چند بار راجع به برخی از جزئیات سفرش از او تحقیق نمود. به نظرش می رسید که وضع ارتش پروس توجه او را کاملا جلب کرده است. همین که بوریس داستان خود را تمام کرد، الن با لبخند عادی خود او را مخاطب ساخته گفت شما باید حتما به ملاقات من بیایید. دوشنبه بین ساعت 8 و 9 از دیدار خود مرا خرسند خواهید کرد. این سخن را با آهنگی گفت که ملاقات وی از لحاظ عدیده که بوریس از آنها اطلاعی نداشت ضرورت دارد. بوریس وعده کرد که آرزو و تمنای او را برآورد و می‌خواست گفتگویی را با وی آغاز نماید که آنا پاولونا به بهانه اینکه عمه جان می‌خواهد از وی سؤالی کند او را به کناری کشید و در حالی که چشمش را به هم می‌گذاشت و به الن اشاره می‌کرد اندوهناک گفت البته شما شوهر او را می‌شناسید. آه نمی‌دانید این زن جذاب چه تیره بخت است. در حضور او از شوهرش صحبت نکنید. خواهش می‌کنم که صحبت نکنید. برای او بسیار دشوار است. چون بوریس و آنا پاولونا به محل همگانی برگشتند، شاهزاده ایپولیت مشغول سخن گفتن بود. روی صندلی راحت به جلو خم شده گفت: قیصر پروس. و با صدای رسا خندید. همه چشم ها متوجه او شد. ایپولیت با لحن پرسانی تکرار کرد: قیصر پروس. دوباره خندید و باز آرام و جدی در میان صندلی راحت فرو رفت. آنا پاولونا مدتی در انتظار ماند، اما چون به نظر می رسید که ایپولیت مصمم است دیگر سخنی نگوید، این داستان را که چگونه بناپارت خدا نشناس در پتستام شمشیر فردریش کبیر را ربوده آغاز کرد. میخواست بگوید که این شمشیر فردریک کبیر است که من، اما ایپولیت سخنش را بریده گفت و باز همین که متوجه او شدن معذرت خواست و خاموش شد. آنا پاولونا ابرو در هم کشید. مورتومار دوست ایپولیت او را مخاطب ساخته جدی گفت: خب درباره قیصر پروس چه میخواهی بگویی؟ ایپولیت خندید، اما به نظر میرسید که از خنده اش شرمسار است. وی قصد داشت لطیفه‌ای را که در وین شنیده بود و در تمام طول شب نشینی مترصد گفتن آن بود حکایت کند. نه چیزی نیست، فقط میخواستم بگویم که اشتباه هست. اگر ما برای قیصر پروس بجنگیم، هم به معنی شاه پروس و هم به معنی کار بیهوده و بی جهت کردن است. در اینجا هر دو معنی آن به کار رفته و با این کلمات بازی شده است. بوریس محتاطانه لبخند زد، چنان که این لبخند می توانست هم به جای تمسخر و هم به جای تشویق و تمجید از این لطیفه تلقی کردند. همه به خنده افتادند. آنا پاولونا با انگشت چین خوردهش او را تهدید کرده گفت: این بازی کردن شما با کلمات بسیار بد است. لطیفه‌ای که گفتید بسیار خوشمزه ولی نادرست است. ما برای قیصر پروس جنگ نمی‌کنیم، بلکه در راه اصول صحیح می‌جنگیم. آه این شاهزاده ایپولیت چقدر شیطان است. گفتگو در تمام مدت شب‌نشینی خاموش نمی‌شد و بیشتر در پیرامون اخبار سیاسی دور می‌زد. در پایان شب نشینی چون موضوع پاداش هایی که از طرف امپراتور عطا شده بود به میان آمد، گفتگو مخصوصا هیجان انگیز شد. مردی که افکار عمیق داشت گفت: سال گذشته امفیدانی با تصویر امپراتور دریافت کرد. چرا نمیتواند همان پاداش را دریافت کند؟ دیپلمات گفت: ببخشید، انفیدان با تصویر امپراتور پاداش است، نه نشانه افتخار. بیشتر به هدیه ای شباهت دارد. سابقه داشته است. من چوالسبک را به عنوان شاهد ذکر می کنم. دیگری اعتراض کرد: ممکن نیست. هر شرطی بخواهید با شما می بندم. نوار حمایل چیز دیگری است. هنگامی که همه عازم رفتن شدند، الین که در این شب نشینی بسیار اندک سخن گفته بود، دوباره با آهنگی آمرانه و مهر آمیز و مؤثر از بوریس خواهش کرد که روز سه‌شنبه به خانه او بیاید. همچنان که به آنا پاولونا مینگریست با لبخند میگفت: این ملاقات برای من بسیار اهمیت دارد. و آنا پاولونا با همان لبخند اندوهناک که همیشه هنگام گفتگو درباره حامی عالی قدرش بر لب داشت، تمنا و آرزوی الین را تایید کرد. به نظر می رسید که در این شب نشینی الین از برخی کلماتی که بوریس درباره قشون پروس گفته بود ناگهان لزوم قطعی ملاقات وی را کشف کرد. پنداشتی با رفتار خود تعهد می کند که چون سه‌شنبه بوریس به خانه وی بیاید و برایش توضیح خواهد داد که چرا دیدار وی ضرورت داشته و لازم بوده است. روز سه‌شنبه هنگامی که بوریس به سالن مجلل و باشکوه الن رفت، نتوانست توضیح آشکاری درباره لزوم این ملاقات دریابد. آن روز مهمانان دیگری نیز در آنجا بودند. کنتس با او اندک سخن گفت. فقط هنگام ودا وقتی که دستش را بوسید، ناگهان بدون لبخند عادی خود آهسته گفت: فردا برای صرف نهار بیایید. عصر لازم است که شما را ببینم. شما بیایید. بوریس در مدت توقف خود در پترزبورگ آشنای نزدیک و خودمانی کنتس بزوخوف خواهد شد. آتش جنگ شعله‌ور بود و عرصه کارزار به مرزهای روسیه نزدیک می شد. از همه جا لعن و نفرین به دشمن نوع بشر یعنی بناپارت به گوش می رسید. از دهکده ها سربازان داوطلب و ذخیره جمع‌آوری می شدن و از صحنه های پیکار اخبار متضادی می رسید که مانند همیشه دروغ بود و به این جهت هر کسی به نوعی آن را تفسیر می کرد. زندگانی شاهزاده بالکونسکی پیر و شاهزاده آنره و شاهزاده خانم ماریا از سال 1805 دستخوش تغییرات فاحشی گشت. در سال 1806 شاهزاده پیر به عنوان یکی از 8 فرمانده کل منطقه نظامی سراسر روسیه تعیین شد. شاهزاده پیر با وجود ضعف که مخصوصاً پس از آن که پسرش را کشته می‌پنداشت عارض وی شد، امتناع از قبول این وظیفه را که شخص امپراتور برای او تعیین کرده بود جایز ندانست و در نتیجه این فعالیت تازه انرژی و نیروی جدیدی حاصل کرد. پیوسته در سه استانی که تحت فرماندهی او بود به رتق و فتق امور می پرداخت. در انجام وظایف خود به منتهای درجه خردگیر و دقیق بود و با زیر دستانش فوق‌العاده سختگیری می کرد و خود به کوچکترین جزئیات کار رسیدگی می نمود. شاهزاده خانم ماریا دیگر نزد پدرش درس ریاضی نمی خواند و فقط صبح‌ها در موقعی که شاهزاده پیر خانه بود همراه دایه با شاهزاده نیکولای کوچک پدر بزرگ نوه‌اش را چنین می‌نامید به دفتر کار پدرش می‌رفت. شاهزاده نیکولای شیرخوار در عمارت شاهزاده خانم متفوا تحت مراقبت دایه ساوینشار پرستار بود و شاهزاده خانم ماریا بیشتر روز را در اتاق کودک به سر می برد و تا حدی که اطلاع داشت مادری برادرزاده کوچک خود را به عهده می گرفت. مادمازل بوریان نیز ظاهراً تفت را بسیار دوست می داشت و شاهزاده خانم ماریا اغلب اوقات دایگی فرشته کوچک و بازی کردن با او را به دوست خود وا می گذاشت و خیشتن را از این لذت محروم می ساخت. کنار محراب کلیسای دهکده تپه های لیسی آرامگاه کوچکی روی گور شاهزاده خانم کوچک ساخته بودند و در این آرامگاه مجسمه یاد بودی که از ایتالیا آورده شده بود و فرشته ای را با پرهای گشوده آماده پرواز به آسمان مجسم می ساخت نصب کرده بودم. لب فوقانی فرشته اندکی بالاتر رفته بود گویی می خواهد لبخند بزند. یک بار شاهزاده آندره و شاهزاده خانم ماریا هنگام خروج از آرامگاه به یکدیگر گفتند که قیافه این فرشته به طرز شگفت آوری چهره شاهزاده خانم متفوا را به یاد می آورد. اما موضوع عجیب تری که شاهزاده آندره به خواهرش نگفت این بود که مجسمه ساز تصادفاً چنان قیافه‌ای به این فرشته داده بود که شاهزاده آندره در خطوط سیمای وی همان ملاحت و سرزنش مهرآمیزی را که در صورت بیجان زنش در بستر مرگ می‌خواند، یعنی آخ چرا این بلا را بر سر من آوردید، مشاهده می‌کرد. چون شاهزاده آندره از مسافرت برگشت، شاهزاده پیر ملک بزرگ بوگاچاروف را که در 40 ورسی تپه‌های لیسی واقع بود به او داد و او را از خود جدا ساخت. شاهزاده آندره به سبب خاطرات دشوار و اندوه آوری که با تپه‌های لیسی ارتباط داشت و به جهت آنکه همیشه قدرت تحمل اخلاق پدر را در خود مشاهده نمی‌نمود و نیز به جهت آنکه احتیاج به تنهایی داشت از باگوچوراف استفاده کرد و برای خود در آنجا زندگانی جدیدی ترتیب داد و بیشتر اوقات خود را در آنجا به سر می برد. شاهزاده آندره پس از پیکار اوسترلیتز تصمیم قطعی گرفت که دیگر هرگز در قشون خدمت نکند و هنگامی که جنگ آغاز شد و همه کس را به خدمت نظام فراخواندند، او برای گریز از خدمت در جبهه وظیفه سربازگیری را تحت ریاست پدرش به عهده گرفت. شاهزاده پیر و پسرش پس از اردوکشی سال 1805 نقش خود را با یکدیگر عوض کرده بودند، یعنی شاهزاده پیر که از فعالیت تحریک شده بود از آن اردوکشی نتایج بسیار خوبی را انتظار می‌کشید، ولی شاهزاده آندره برعکس چون در جنگ شرکت نداشت و پنهانی بر عدم فعالیت خود تأسف می‌خورد، فقط نتایج بد آن را مشاهده می‌کرد. 26 فوریه سال 1807 شاهزاده پیر برای تفتیش شهرستان‌ها مسافرت کرد. شاهزاده آندره طبق معمول در غیبت پدر در تپه‌های لیسی توقف نمود. 4 روز بود که نیکولای کوچک بیمار بود. کالسکه‌ای که شاهزاده پیر را به شهر برده بود مراجعت کرد و کاغذها و نامه‌هایی را برای شاهزاده آندره آورد. خدمتکار با نامه‌ها به اتاق کار شاهزاده جوان رفت و چون او را در آنجا نیافت به عمارت شاهزاده خانم ماریا رهسپار شد، اما او در آنجا نیز نبود و به خدمتکار گفته شد که شاهزاده به اتاق کودک رفته است. یکی از دختران خدمتکار که کمک دایه بود به شاهزاده آندره که روی صندلی کوچک کودکانه نشسته بود و با دست لرزان و چهره درهم کشیده از شیشه دوا قطراتی را در لیوانی که نیمی از آن آب داشت می‌ریخت گفت: حضرت عجل، پتروشکا با نامه‌ها و کاغذها آمده است، چه می‌فرمایید؟ شاهزاده آندره خشمناک جواب داد: چه؟ دستش از بی احتیاطی لرزید و چند قطره بیشتر از حد لزوم در گیلاس چکید. آب گیلاس را خالی کرد و دوباره آب طلبید. خدمتکار به او آب داد. در اتاق خواب بچه 2 صندوق، 2 صندلی راحت، میز و صندلی کوچک بچه که شاهزاده آندره روی آن نشسته بود قرار داشت. پرده های پنجره افتاده بود و روی میز شمعی میسوخت و جلد دفترچه یادداشتی نمیگذاشت نور آن روی تخت خواب بیفتد. شاهزاده خانم ماریا که کنار تخت خواب کوچک ایستاده بود خطاب به برادرش گفت: دوست من، بهتر است صبر کنیم. بعد شاهزاده آندره که ظاهراً قصد داشت به خواهرش نیشی بزند خشمناک و آهسته گفت: هرچه من میگویم انجام بده. تو پیوسته مهمل میگویی، آنقدر صبر کردی که کار به اینجا کشید. شاهزاده خانم با تضرع گفت: دوست من، حقیقتاً بهتر است که بیدارش نکنیم، به خواب رفته است. شاهزاده آندره برخاست و همچنان گیلاس به دست روی پنجه پا به طرف تخت خواب رفت و با تردید گفت: راستی نباید بیدارش کرد؟ شاهزاده خانم ماریا ظاهراً به مناسبت آنکه نظرش پذیرفته شده بود با محبت و شرم گفت: هر طور که میل توست، حقیقتاً من فکر میکنم، اما هر طور میل داری. پس خدمتکاری را که آهسته شاهزاده آندره را میخوان به برادرش نشان داد. شب دوم بود که هر دو ایشان نخوابیده بودند و از کودک که در آتش تب میسوخت پرستاری میکردند و چون به طبیب خانوادگی خود اعتماد نداشتند و ورود طبیبی را از شهر انتظار می کشیدند، در این دو شبانه روز گاهی این دوا و زمان دوای دیگر را به طفل می خوراندند و مضطرب و فرسوده از بیخوابی اندوه و نگرانی خود را بر سر و روی یکدیگر می زدند و یکدیگر را ملامت می کردند و پیوسته نزاع و کشمکش بودن می کردن. خدمتکار آهسته گفت: پتروشکا نامه پدرجان را آورده است. شاهزاده آندره از اتاق بیرون آمد و خشمناک گفت: خب چه خبر است؟ و دوباره پس از استماع دستورهای شفاعی پدر و گرفتن پاکت‌ها و نامه‌ها به اتاق کودک برگشت پرسید: خب چه شد؟ شاهزاده خانم ماریا آهی عمیق کشیده آهسته گفت: همانطور است، تو را به خدا صبر کن. کارل ایوانوویچ همیشه میگوید که خواب از همه چیز مفیدتر است. شاهزاده آندره به سوی کودک رفت و دستش را به پیشانی او گذاشت. کودک چون کوره آتش میسوخت. بروید پی کارتان، مردشور این کارل ایوانوویچ شما را ببرند. شاهزاده آندره گیلاس دوا را برداشت و دوباره به طرف تخت خواب رفت. شاهزاده خانم ماریا گفت: آندره لازم نیست، اما من میخواهم این دوا را به او بدهم. خب از شما خواهش میکنم به او بخورانید. شاهزاده خانم ماریا شانه ها را بالا انداخت، اما مطیعانه گیلاس را گرفت و دایه را خواند و به خوراندن دوا به کودک پرداخت. کودک فریاد میکشید و خسخس میکرد. شاهزاده آندره چهره در هم کشیده سرش را گرفت و از اتاق خارج شد و در اتاق مجاور روی نیمکتی نشست. هنوز نامه ها را در دست داشت. بی اراده چون ماشینی آنها را گشود و مشغول خواندن شد. شاهزاده پی روی کاغذ آبی با خط درشت و دراز خود و علائم اختصاری که عادتاً استعمال می کرد چنین نوشته بود: در این لحظه از پیک مخصوص خبر بسیار مهمی را اگر دروغ نباشد شنیدم. گویا به نیکسن در حوالی ایوالو بناپارت را شکست سختی داده است. در پترزبورگ همه شاد مانند و پاداش‌های بی‌دریغ به قشون ارسال شده است. اگرچه فاتح این نبرد یک نفر آلمانی است، ولی به او تبریک می‌گوییم. نمیفهمم که خان دریوکوف فرمانده کارچووا چه میکند. تا کنون هنوز سربازان بینیچه و آزوغه را نفرستاده است. فردا سواره به آنجا برو و بگو که اگر تا یک هفته این دستور عملی نشود سرش را به باد خواهد داد. از پنتکا هم نامه‌ای درباره پیکار ایلو به من رسیده است. او در این پیکار شرکت داشته و می نویسد که همه چیز حقیقت است. آری، وقتی کسانی که نباید دخالتی در امور داشته باشند مداخله نکنند، حتی آلمانی هم بناپارت را شکست می دهد. می گویند که او با بی‌نظمی فوق‌العاده فرار می کند. فراموش نکن فوراً به کارچو برو و دستورات مرا انجام بده. شاهزاده آنره آهی کشید و مهر از سر نامه دوم برگرفت. این نامه را بیلیبین با خط بسیار ریز در دو ورق نوشته بود. بیان که آن را به خانه کنار گذاشت و بار دیگر نامه پدرش را که با این جمله برو به کاراچووا و دستور مرا انجام بده ختم می شد مطالعه کرد. با خود گفت نه دیگر ببخشید، تا حال بچه بهبود نیابد نخواهم رفت. و باز به جانب در رفته و به اتاق بچه نگریست. شاهزاده خانم ماریا هنوز کنار تخت خواب ایستاده آرام گهواره را تکان می داد. شاهزاده آندره مضمون نامه پدرش را به یاد آورد و به خود گفت آری، چه خبر نامطبوعی را در نامه خود نوشته بود؟ آری، قشون ما درست در موقعی بناپارت را شکست داده که من در جبهه خدمت نمی کنم. آری، همه چیز مرا تمسخر می کند. خب، به سلامتی. پس به خواندن نامه بیلیبین که به فرانسه نوشته بود پرداخت و نیمی از آن را بیان که بفهمد قرائت کرد، اما فقط به این جهت آن نامه را می‌خواند که لااقل برای یک دقیقه از فکر آن چه مدت‌ها منحصراً با ترس و اضطراب درباره آن می‌اندیشید منصرف گردد. بیلیبین اینک عنوان مستخدم سیاسی وابسته به ستاد کل را داشت و هرچند به زبان فرانسه و با اصطلاحات و لطیفه های فرانسه آن نامه را نوشته بود، لیکن با همان تهور و بیباکی خاص که روسها در خردگیری و تمسخر خیش نشان می دهند تمام اردوکشی را توصیف کرده بود. بیلیبین نوشته بود که حزم و احتیاط دیپلماسیش وی را عقب می دهد، عذاب می دهد و از داشتن طرف مکاتبه قابل اعتماد و مطمئنی چون شاهزاده آندره که می تواند تمام غم و اندوه خود را از مشاهده وضع ارتش به او بگوید و عقده دل را خالی کند بسیار خوشبخت است. این نامه قدیمی و قبل از پیکار ایلووا نوشته شده بود. بیلیبین چنین نوشته بود: شاهزاده آندره عزیزم، می دانید که از زمان موفقیت های درخشان ما در اوسترلیتس دیگر من ستاد فرماندهی کل را ترک نکرده ام و بیشک در امور نظامی ذوق و سلیقه خاصی به دست آوردم و از این امر بسیار خرسندم. آنچه در این سه ماه دیدم باور کردنی نیست. از اول شروع می کنم. البته اطلاع دارید که دشمن نوع بشر به پروسی ها حمله می کند. پروسی ها متحدین با وفای ما هستند که فقط در ظرف 3 سال 3 مرتبه ما را فریب دادند ما از ایشان حمایت میکنیم، اما به نظر میرسد که دشمن نوع بشر به سخنان جذاب و فریبنده ما هیچ توجه ندارد و با روش بی‌ادبانه و وحشیانه خود بر پروسی ها میتازد و بی آنکه به آنان فرصت دهد تا رژه خود را به پایان برسانند، صفوف آنان را در هم می نوردد و تارومات می سازد و ستاد فرماندهی خود را در کاخ پتستان مستقر می نماید. قیصر پروس به بناپارت می نویسد: من بسیار آرزومندم که از اعلی حضرت امپراتور به وجه احسن در کاخ من پذیرایی شود و من با نگرانی مخصوص تمام اقدامات لازم را برای انجام این کار تا آنجا که اوضاع اجازه می داد به عمل آوردم. ای کاش زودتر به این مقصود و آرزو می رسیدم. ژنرال های پروسی برای احترام و ادب به فرانسویان